الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در قواعد عامه منتهی شد به جهت 12 از جهات بحث در اکراه که مربوط بود به تطبیق مانعیت اکراه بر بعضی از عهود مستحدثه، تطبیقش بر عقد اذعان، عقود الاذعان در سال گذشته مطرح شده از اون بحث کردیم. تطبیق دوم که شروط غیر منصفانه بس باقی مونده. حالا برای اینکه فی الجمله معلوم باشه که موضوع بحث و مورد کلام کجا هست، قبل از اینکه از حکم شروط غیر منصفانه در قراردادها بحث بشه، قبل از وارد شدن در این بحث به عنوان مقدمه یه توضیحی برای مورد نزاع باید عنوان بشه و اون محلی که الان میخواهیم از اون بحث بکنیم. بعد از اون توضیح وارد بحث در شروط غیر منصفانه میشیم. همونطور که در جلسات قبلی که به سالهای قبل برمیگرده بیان شده بود، بنابر این شده بود که بحث در عقود مالیه مستحدثه در 3 مرحله انجام بشه. مرحله اول بیان منهج دراست، روش تحقیق و شیوه استنباط در مسائل مستحدثه بود که در همون جلسات اول این مباحث توضیح اون بیان شده و در تقریرات بحث هم موجوده، در دسترس هست و قابل مراجعه هم هست. مرحله دوم قواعد عامه معاملات که بر معاملات مالیه مستحدثه هم حاکم هست. مرحله دوم بحث این هست. مرحله سوم بحث بررسی عناوین خاص معاملات مستحدثه است که حالا ممکنه این عناوین خاص تحت یک عنوان عامی مثل معاملات بانکی مندرج بشن یا معاملات بازار بورس، یا اینکه مندرج در این عناوین نباشن، خودشون عنوان مستقلی باشن مثل قراردادهای آتی مثلا یا عقود الاختیار. در این قسمت قواعد مرحله دوم که قواعد عامه معاملات باشه، حاکم بر معاملات باشه، بعد از بحث در 4 امر به عنوان مقدمه که عبارت بودن از ملک، بله، مال، حق و عقد و مطالبی که مربوط به این عناوین 4 گانه بود، مطالب اصلی این مرحله دوم قواعد عامه معاملات در 4 فصل بنابر عنوان این مطالب در 4 فصل بود، در 4 فصل بنای مطرح کردن مطالب بود. فصل اول مربوط بود به بررسی مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی در قراردادها از جهت شک در صحت و فساد قراردادها یا شک در لزوم و جواز قراردادها. این فصل اول در سالهای قبل از او بحث شده. فصل دوم بیان مقومات و ارکان عقود، شرایط معتبر در عقود و قراردادها. فصل دوم برای این قسمت منعقد شده. فصل سوم هم در بیان اسباب انحلال عقود، موجبات فسخ و انحلال قراردادها. فصل چهارم هم در احکام مقبوض به عقد فاسد، اگه معامله فاسد شد حکم مقبوض به این عقد فاسد چیه؟ حکم وضعی و حکم تکلیفی. در فصل دوم که مربوط بود به بیان مقومات عقد، ارکان عقد، ارکان معتبر در قراردادها، مقومات عقد، در جلسات قبل توضیح داده شد که اون چه به عنوان مقوم عقد، مقومات عقد قابل التزام هست، پنج امر جزء مقومات و ارکان عقد بودن. امر اول اراده و قصد بود، امر دوم ابراز اراده و صیغه تعاقد بود، امر سوم متعاقده دو طرف عقد، امر چهارم عوضه یعنی مورد عقد، حالا در بعضی از موارد به عنوان تعویض هست، عوضین هست، ممکنه در بعضی از عقود دوتا عوض نداشته باشد، عقد باشد ولی دوتا عوض نباشه. امر پنجم هم مضمون عقد، موضوع عقد، اینا مقومات عقود هستند که باید از اینها بحث بشه. در این فصل دوم که بیان مقومات بود، مطالب مربوط به مقوم اول که اراده و قصد باشه، مطالب مربوط به مقوم دوم که ابراز اراده به صیغه تعاقد و صیغه عقد باشه، مطالب مربوط به این دوتا مقوم در مباحث قبلی در جلسات سالهای قبل بیان شده بود. در مقوم سوم که متعاقدین بود، بنابراین شد که در سه هم بحث بشه. در قسمت متعاقدین از سه هم قرار بود بحث بشه. امر اول اهلیت متعاقدین در اجرای عقد از نظر خصوصیات واقعیه‌ای که در متعاقدین ملاحظه می شود، مثل بلوغ، رشد، اینها. امر دوم شرطیت مالک بودن متعاقده نسبت به مورد عقد، این امر دوم. امر سوم هم شرطیت اختیار متعاقده یا مانعیت اکراه از صحت عقد، این امر سوم که در قسمت متعاقده جای بحث داشت. در این امر سوم که شرطیت الاختیار یا مانعیت اکراه بود، جهاتی از بحث وجود داشت که این جهات همونطور که جلسات سال قبل عنوان شده بود، مجموعاً 12 جهت در این شرطیت اختیار و مانیت اکراه جای بحث داشت که بله از اون جهات 11 گانه بحث تمام شده، رسیده بودیم به جهت 12 از جهات بحث در مانیت اکراه یا شرطیت اختیار، که این جهت 12 مورد بحث در این جهت تطبیق این مانیت اکراه یا شرطیت اختیار بر بعضی از معاملات مستحدث هست که این در این قسمت در این جهت 12 بنا شد که از 2 تطبیق بحث بشه. تطبیق اول عقود الاذعان بود، قراردادهای الحاقی یا انضمامی، که بحثی از این هم در جلسات سال قبل تمام شده. رسیدیم به تطبیق دوم، که تطبیق دوم عبارت از شروط غیر منصفانه‌ای که در قراردادها مندرج می شود. تعبیر در کلمات عربیش هم از شروط تأسفیه بلعین باید از این بحث بکنیم. موضوع بحث اینه، مورد کلام اینه که آیا شروط غیر منصفانه‌ای که در قراردادها قرار داده می شود، مندرج می شود، این شروط مثل بقیه شروط لزوم وفا دارد، نافذ هستند، لازم هستند، با استناد به المؤمنون عند شروطهم و ادله مثل این حدیث شریف، آیا نافذ و لازم و رعایه هستند یا اینکه نه، این شروط غیر منصفانه‌ای که در قراردادها مندرج هستند، این شروط لزوم رعایت ندارند، نافذ نیستند، اینها ملغا حساب می شوند یا حتی ممکنه موجب بطلان قرارداد مشتمل بر این شروط باشد. موجب بطلان نه تنها خودشون بعد لزوم رعایت ندارن، بلکه موجب فساد قرارداد مشتمل بر این شروط میشه. مورد بحث اینه. حالا بله در این محل بحث، در این موضوع که شروط غیر منصفانه باشه، در 3 مقام بحث میشه. مقام اول مربوط هست به مفهوم شروط غیر منصفانه، مقومات و مؤلفه های شروط غیر منصفانه، نشانه ها، شاخص های شروط غیر منصفانه چه چیزی هست. مفهوم شرط غیر منصفانه و تعیین محل نزاع، که مورد نزاع در نفوذ و عدم نفوذ چه شرطی هست. مقام اول مربوط به این. مقام دوم از بحث در این شروط غیر منصفانه، حکم این شروط تأسفیه، شروط غیر منصفانه هست. از این جهت که به ملاحظه این احتمالات 3 باید بررسی بشه، آیا این شروط غیر منصفانه نافذ هستند مطلقا که سایر شروط مندرج در قراردادها، یا اینکه اینها نافذ نیستند، ملغا حساب می شوند، اعتباری به اینها نیست و نافذ نیستند، لزوم رعایت ندارند، بلکه موجب ممکنه موجب بطلان عقد مشتمل بر شرط باشه، یا اینکه در این موارد شرط غیر منصفانه‌ای که در قراردادها بله در قراردادها مندرج شده، قانون یا محاکم حق تعدیل این شروط غیر منصفانه را دارند، باید به نحوی اینها را برگردونند، از اون حالت غیر منصفانه خارج بشوند، در حد شرط منصفانه بشن. احتیاج به تعدیل دارن، الغای کلی نمیشوند ولی قابل تعدیل هستند. مقام دوم مربوط به حکم این شروط غیر منصفانه است. مقام سوم هم تطبیقات و فروع شرط غیر منصفانه هست، مصادیق و مثالهای شرط غیر منصفانه چه مواردی به عنوان شرط غیر منصفانه حساب می شوند، محسوب می شوند و که اون احکام بر اینها مترتب بشود. در مرحله اول که مفهوم شرط غیر منصفانه بعد شروط تأسفیه باشه، توضیح اجمالی شرط غیر منصفانه اینه که شرط غیر منصفانه شرطی هست که یکی از دو طرف معامله با اتکای بر توافق و برتری که نسبت به طرف دیگه داره از موضع قوی تری برخوردار هست، از موضع بالاتری برخوردار هست، اون شرط را به طرف مقابل تحمیل میکنه و او ناچار به قبول اون شرط هست، معامله را باید با اون شرط قبول بکنه. به این معنا که در اصل قرارداد مثلا انجام دادن بیع، قید و فروش یا اجاره و امثال اینها، هرچند در اصل قرارداد دو طرف مختارن، میتوانن نسبت به این قرارداد تصمیم بگیرن این رو انجام بدن یا انجام ندن، هم طرف قوی در معامله هم طرف ضعیف، هر دو آزاد و مخیر هستند. ولی یکی از دو طرف قرارداد به خاطر دارا بودن قدرت برتر یا به خاطر انحصاری که نسبت به اون مورد معامله داره، شرطی را در قرارداد مندرج میکنه که این شرط غیر منصفانه هست، برخلاف انصاف و وجدان هست. طرف دیگه عقد که طرف ضعیف هست، چون احتیاج مبرم به این مورد عقد داره، به ناچار اون عقد را قبول میکنه، میتونه قبول نکنه این عقد را، ولی چون اگه این عقد را قبول نکنه جای دیگه نداره که بیاد احتیاجش را تأمین بکنه، حاجتش را رفع بکنه، این عقد را با این شرط خاص که بدور از انصاف و وجدان هست این را قبول میکنه، ملزم به پذیرش این شرط میشه. خب این تعریف اجمالی و در برای شرط غیر منصفانه اینه. این که شرط غیر منصفانه لزوم رعایت ندارد و نافذ نیست، باید از شروط دیگر جدا بشه، مثل بقیه شروط لزوم رعایت نداره. این مطلب به عنوان یک نظریه، نظریه حقوقی من در ابتدا در بعضی از کشورها مطرح شده در قرن 17 میلادی، در دادگاه های انگلستان مطرح شده، در بعدن در قوانین کشورهای دیگر هم مطرح شده، یعنی به معنا که ابتدا در مثل انگلستان مطرح شده در حقوق انگلستان، که اینها بر اساس حقوق کامن لو، قواعد قضایی اینها، احکام قضایی اینها بر اساس حقوق کامن لو هست، بعدن در کشورهای دیگر هم به کشورهای دیگه هم رسیده و در قوانین مدنی کشورهای دیگه هم، کشورهای اروپایی اومده، بلکه در قوانین مدنی بعضی از کشورهای اسلامی هم اومده، در مثل مصر، عراق، در قوانین مدنی اینها اومده. حالا قبل از اینکه به ادامه بحث برسیم، این تعبیر که حقوق انگلستان، انگلستان جزء کشورهایی است که حقوق کامن لا را قبول کرده برخلاف بعضی کشورهای دیگه، یه توضیح مختصری در این قسمت داده میشه که حقوق کامن لا که میگن مقصود چیه. اون سیستم قضایی که در کشورهای مختلف حاکم هست، اینا بله به دو قسم تقسیم میشوند. یه قسم حقوقی که در این کشورها حاکم هست تعبیر میکنن به حقوق کامن لا، در مقابل قسم دوم حقوقی که با این وصف حقوق رومی و جرمنی ازش یاد میشه. سیستم قضایی کشورها در این دو قسمت قرار دارن، در این دو قسم مندرج هستن. کشورهای مثل انگلیس، آمریکا، استرالیا، ایرلند، اینا کشورهایی هستند که سیستم قضایی اینها تابع مصداق حقوق کامن لا هست. در مقابل بقیه کشورها اینطور نیستند. فرق کشورهایی که وابسته یا تابع حقوق کامن لا هستند با کشورهایی که سیستم قضایی مستقل دارند و از حقوق روم یا جرمنی تبعیت میکنند، مثل نوع کشور اسلامی که بله هست، یا حتی در کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان و اینا هم حقوق روم جرمنی را تبعیت میکنند نه حقوق کامن لا. در اینه فرقشون، در اینه که در حقوق، در اون سیستم قضایی که بر اساس حقوق کامن لا عمل میکنن، منبع حقوق اینطور نیست که قانون مدون شده از قبل باشد، بلکه قانونی که در اون کشورهای حقوق کامن لا تبعیت میشه از رأی دادگاه ها به دست می آید. از رأی دادگاه ها در محاکم و دادگاه ها بر اساس پرونده ها یه احکامی قضات به اون احکام می رسن، یه احکامی صادر می شود. این احکام بعداً به عنوان منبع قانونی برای قضایای بعدی مشابه سازی می شه، از اونجا اخذ می شه. در مقابل کشورهایی که حقوق رومی یا جرمنی دارن، که در اون کشورها از محاکم بخواهن حکمی را صادر بکنن، باید بر اساس قانون مدنی نوشته شده در اون کشور باشه. این دو نیست که با قطع نظر از قانون مدنی ثابت اینها بتونن نظر بدن که اون نظرشون خودش اصل قرار بگیره برای بقیه کشورها. اون در بله کشورهایی که تابع حقوق رومی و جرمنی هستن، بله در اینها بله یه قانون مدنی تصویب شده و از منبع خاصی در اون کشور به عنوان اصل و قاعده گذاشته میشه، بر اساس اون قاعده اون بله مقامات اجرایی موظف به اجرا هستند، مقامات قضایی هم بر اساس اون قانون مدنی نوشته شده بر اساس اون عمل میکنن، تطبیق میکنن اون را بر مواضع مختلف. فرقشون در این هست. حالا مثل این نظریه شروط غیر منصفانه ابتدا در حقوق انگلستان مطرح شده، بعد در حقوق شورای اتحادیه اروپا مطرح شده، در آمریکا مطرح شده، بعدم به همین صورت بعدن به حقوق کشورهای دیگه هم سرایت کرده، کشورهای مثل فرانسه، آلمان یا کشورهای اسلامی در قانون مدنی اینها هم نمود پیدا کرده، تمثل پیدا کرده. حالا این به عنوان یه نظریه مبدأش این بود، از بحث به پرونده های مختلفی که در انگلستان در اون قرن 17 میلادی شده، در این مواردی که شرط غیر منصفانه در قراردادها گذاشته شده، در اون پرونده ها گفتن این شرط ها ملغاست، بی اثره، اثر نداره، باید به اون قرارداد عمل بشه بدون این شرط. این شرط وجودش کل عدم هست از باب بله. بعد در بعضی از کشورها هم همونطور که اشاره شد گفتن که محاکم در این موارد بله دادگاه ها حق تعدیل این شروط را دارن، یا بعضی گفتن اینا الغا میشه، بعضی گفتن که اینها تعدیل میشه. به عنوان مثال برای شرط غیر منصفانه در نوع کلمات این سه تا امر را به عنوان مثال شرط غیر منصفانه ذکر کردن. مثال اولش اینه، گفتن مثلا یه شخصی است دنبال خونه میگرده، سرپرست خانواده فاقد خونه مسکونی است، دنبال خونه اجاره ای هست، فصل زمستانم شده، فصل سرمام شده، احتیاج به خونه داره، الان باید خونه تهیه بکنه، ولی به صاحب خانه که مراجعه میکنه موجر در این عقد اجاره میگه خونه را به این نه به تو اجاره میدم، ولی مشروط به این که مبلغ اجاره را به صورت یک طرفه برای موازه برای سالهای بعد به صورت یک طرفه به هر مقداری که خودم خواستم بتونم اون رو اضافه کنم، به این شرط که حق اضافه کردن مبلغ اجاره را برای اون مدت بعد از اون برای ادامه داشته باشم. خب این مثلا یه مورد بعد با این شرطی که در قرارداد گذاشته شده، خب در مدت بعدی بعد از اون مدت خاص مثلا دو ماه چند ماه اقدام میکنه به اضافه کردن مبلغ اجاره. این یک مصداق برای شرط غیر منصفانه. مثال دیگه ای که زده شده اینه که مثلا شخصی، حالا اینا مثال هاییست که زده شده، حالا همه اینها مصداق شرط غیر منصفانه است یا داخل در عناوین دیگه هست، حالا اون کاری فعلا به اون نداره. مثال هایی که در کلمات زده شده برای شرط غیر منصفانه اونا رو داریم فعلا بیان میکنیم. مثال دومش اینه که گفتن مثلا یه پیرمرد 70 ساله مهاجری که بله اهل این کشور نیست، اهل این کشور خاص نیست، رفته یه کشوری و با زبان اون کشور هم آشنا نیست، اطلاعی نسبت به خصوصیات قوانین اون کشور نداره، زبان اونها رو نمیدونه، بعد اینجا پسرش در اون کشور بود، این تعهدات تمام تعهدات پسرش را ضامن شده، تضمین کرده است تمام تعهدات پسرش را. پس از اون متوجه میشه که دیون پسرش اونقدر زیاد هست که اگر بخواد اونها را ادا بکنه، اون بدهکاری های رو بده، تمام هستیش را باید از دست بره دیگه، خونهش را، تمام اینا را باید بله از دست بده، تمام اون مایحتاج اولیه زندگیش هم از دست میده. خب این شرط، این باب مثال زدم این را که شرط ضمانت کردن در ولی که تمام بدیها دیون پسر را چیز بکنه، با بانک در معامله با بانک تضمین کرده از تمام دیون او را ادا بکنه، باری این که در مجموع این شرط موجب انداختن این شخص ضامن از هستی میشه. این یه مورد. مثال سوم برای شرط غیر منصفانه گفتن که در این قراردادهایی که در اجاره برای تهیه خانه به عنوان اجاره به شرط تملیک منعقد میشه، خب این مستأجر بیچاره در ضمن بله قرارداد اجاره میبنده با شخص مالک یا با عنوان حقوقی مالک که اونهایی را در اختیار داره، ولی به شرط این که بعد از ادای اقساط اجاره بعد از 10 سال، بعد از 5 سال، بعد از 20 سال خونه را به او تملیک بکنه. اجاره به شرط تملیک، خب این عقد اصلی اجاره به شرط تملیکه، ولی در ضمن این اجاره به شرط تملیک شرط میکنم که اگر یک قسط به تأخیر افتاد دیگه شخص بله میتواند نسبت به این تملیک خانه امتنای از تملیک خونه بکنه. به شرط این میدم که اگه مثلا بله 100 تا قسط داره، 200 تا قسط داره، 199 داشت از این اقساط را داده، اون قسط آخر درش تأخیر افتاد، این دیگه از این تملیک خانه بتونه خودداری بکنه. شرط امتنای از تملیک در صورت تأخیر این، خب این همه زحمت کشیده، این همه پولی که اضافه داده چون این اجاره به شرط تملیک افراد میدن برای اینکه تملیک بکنن، دیگه در حقیقت اون پول خانه را در ضمن این اقساط متعدد میدن دیگه. بلا اینجور نیست که اجاره متعارف که نیست که، یه جوری انجام میدن این اجاره را و این عمل میکنن به این شرط که اون بعدش دیگه پول خیلی دیگه خونه را به اون قیمت وقت تحویل که نمیخرن، که قیمت متعارفون که نمیخرن، به قیمت به ثمن بخشی و اصلا پولی هم اجاره تملیک مثلا مجانی هست، این اقساط را داده برای رسیدن به اون، ولی این شرطی درش گذاشته شده که این شرط برخلاف انصاف و بیدانه. اینا مثالهایی است که در کلمات برای شرط غیر منصفانه ذکر شده. خب در این عقود مشتمل مورد بحث اینه که در این عقود مشتمل بر این شرط غیر منصفانه، این قرارداد را که ما به صورت ظاهری اون نگاه بکنیم، تمام خصوصیات شرایط معتبر در معامله را دارد. ما دو طرف عقد بالغ عاقل هستند، مالک نسبت به مورد عقد مثلا هستن، بله اهلیت نسبت به این دارن، اکراهی در کار نیست به حسب ظاهر، غرری هم در کار نیست، جهالتی هم در کار نیست، از با این تدلیفی در کار نیست، غرری در کار نیست، اکراهی در کار نیست، با این که به حسب ظاهر این عقد، این قرارداد تمام شرایط را داره، ولی شرطی درش گذاشته شده که به ملاحظه این شرط در مجموع این قرارداد با ملاحظه اون شرط به دور از این قرارداد غیر عادلانه، غیر منصفانه و به دور از انصاف حساب میشه. بله؟ کجا؟ حالا بله، حالا مورد بحث اینه، رون سوال کرده این مثال ها رو به عنوان مثال ذکر شده، ولی اون نکته مورد بحث اینه که اونی که محل بحثه اینه که این قراردادی که به این صورت هست، اگر به حسب ظاهر با توجه به ارکان عقد فی حد به حسب ظاهر که نگاه میشه تمام شرایط را داشته باشه، منعیز اهلیت متعاقده، اختیار، مالکیت، معلومیت، عدم القرار، اینا را داشته باشه، فقط این شرط یه شرطی درش گذاشته شده که اون شرط غیر منصفانه است، به ملاحظه این شرط مجموعاً این قرارداد غیر منصفانه حساب بشه. در جایی که عقد یکی این خصوصیتی داشته باشه، آیا راهی هست برای اینکه این شرط غیر منصفانه کنار گذاشته بشه؟ الجهد قانونی میتوان حکم به بطلان و فساد این شرط کرد، یا اینکه در این موارد باید مسئله به دادگاه ارجاع داده بشه، دادگاه تعدیل بکنه این شرط را، یا اینکه کلن حکم به بطلان و الغاء اصل المعامله بکنیم. خب این اونچه که مورد بحث هست، محل نزاع در اینجا در این قسمت اینه که حکم مورد نزاع اینه که اگر خود عقل به حسب ذاتش مشکل نداشته باشه ولی شرط این گونه ای قرار داده شده در عقل، مورد بحث اینه که حکم این شرط چه چیزی هست، حکم این شروط غیر منصفانه چی؟ آیا اینا باید ملغا حساب بشوند یا احتیاج باید تعدیل بشوند، یا اینکه کلاً یا اینکه اینها نافذ هستند مثل بقیه شروط به حسب حکم عام، به قاعده عام حکم به نفوذ این شرط میشود، به خاطر اینکه تمام شرایط عقد و شرط در این قراردادها فراهم هست. این بله مورد نزاع اینه. حالا برای اینکه معلوم بشه که چه شرطی غیر منصفانه است تا داخل در محل نزاع بشه، باید مقومات و مؤلفه های غیر منصفانه بودن شروط را حساب بکنیم که چه چیزی شرط غیر منصفانه چه چیزی هست. عنوان کلی اینه، ولی به حسب اونی که در حقوق کشورهای دیگه مورد بحث قرار گرفت و احکامی در این موارد مطرح شده، یه خصوصیاتی برای شرط غیر منصفانه ذکر شده. علائم شرط غیر منصفانه در حقوق بعضی از کشورها بیان شده. بر اساس دستورالعمل شماره 93/13 شورای اتحادیه اروپا که در 5 آوریل سال 1993 درباره شروط غیر منصفانه در قراردادها تنظیم شده، در ماده 3 اون غیر منصفانه بودن شروط به این معنا قرار داده شده، با این ممیزات، با این شاخصها بیان شده که شرط غیر منصفانه شرطی است که به طور مشخص مورد مذاکره دو طرف قرار نگرفته، با حسن نیتی در قراردادها مخالفت داره و منجر به عدم تعادل جدی بین حقوق و تعهدات ناشی از قراردادها میشه، یا به بعضی از تعبیرات موجب عدم تعادل بین عوضین میشه. در مجموع دو عوض در قرارداد با ملاحظه این شروط نگاه بشه، یه چیز غیر متعادل و یه چیز غیر متعادلی دیده میشه که شخص منصف و با وجدان حاضر به پذیرش او نمیشه. این خصوصیات در اون بله قانون بیان شده که از این عبارت در حقیقت مقوماتی به دست میاد. 3 مقوم، 3 مؤلفه شاخص از این عبارت برای شروط غیر منصفانه به دست میاد. شرط اول اینه که مقوم اول اینه که مذاکره ای نیست، یعنی قرار دادن این شرط بر اساس گفتگوی بین دو طرف انجام نشده، بلکه یک طرف برای رسیدن به نفع کلی از ضعف طرف مقابل استفاده کرده، به صورت یک طرفه این را در قرارداد گنجانده شده. در بعضی از اینا تعبیر کردن به اینکه شرط در یک قرارداد استاندارد قرار گذاشته شده، یعنی به صورت یک طرفه، طرف قوی در معامله و قرارداد بدون اینکه در گذاشتن این شرط توافق با طرف دیگه بکنه، گفته این در این معامله مشهور به این شرط، میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. شرط مقوم اول، مؤلفه اول، غیر مذاکره ای بودن این شرط. مقوم دوم اینه که بین نه دیگه، حالا این در مقوم اول یعنی اینکه این شرط به صورت در شروطی که در معامله قرار داده میشه، گاهی میان با همدیگه صحبت میکنن، گفتگو میکنن، میگن این شرط را راضی هستی که این شرط رو بذاریم یا نه، با توافق. گاهی اینجور نیست، در این شروط غیر منصفانه ای که موضوع بحثه، خصوصیت شرط غیر منصفانه اینه که قرار دادن شرط در این قرارداد بر اساس مذاکره و گفتگوی بین طرفین نیست، بلکه طرف همون مثال اجاره به شرط تملیک یا اون مثال افزودن قیمت اجاره برای مدت بعد، در این اون موجب طرف قوی در قرارداد که مالک مسکن هست، مالک خانه هست، بدون مذاکره با طرف میگه من اگه میخوای خونه منو اجاره کنی، اجاره مبلغ اجاره در ماه اول، در دو ماه اول اینه، بعد برای بعد از اینم من از طرف شما من حق اینو دارم که مبلغ اجاره رو به صورت یک طرفه اضافه بکنم. چیز اول، مؤلفه اول، شاخص اول برای شرط غیر منصفانه اینه. شاخص دومی که از این عبارت که خونده شده و همینطور از کلمات از تعبیراتی که در قوانین مدنی کشورهای دیگه هم در اومده در باب شروط غیر منصفانه، از اونها هم استفاده میشه، اینه که بین حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تعادلی در کار نیست. این قراردادی که دو طرف با هم دیگه می‌بندن، داد و ستد دیگه، هر شخصی یه چیزی از دست می‌دهد و یه چیزی را به دست می‌آورد، یه تعهدی در این قرارداد داره، یه بهره و حقی هم از این قرارداد به دست می‌آورد. این بله، حقوق و تعهد در هر قرارداد در نوع قراردادها اینا به هم دیگه نزدیک به هم دیگه هستن، متعادل هستن، ممکنه یه ذره با هم دیگه اختلاف داشته باشن، ولی جوری نیست که یکی در اون مرحله بالا باشه دیگری در مرحله ادون باشه، اینطور نیست. در شرط غیر منصفانه خصوصیتش اینه که قرار دادن این شرط در معامله منجر به این میشود که بین حقوق و بهره‌ای که دو طرف از قرارداد می‌برند و تعهدات و مسئولیت‌هایی که در مقابل در این قرارداد دارند تعادل وجود نداره. طرف قوی اونی را که از دست می‌دهد مقدار کم هست، اونی که به او می‌رسد اضعاف و چند برابر اونیست که از دست میده، در مقابل طرف ضعیف به عکس این هست، اونی را که از این قرارداد به دست می آورد با اونی که از قرارداد در سایه این قرارداد از دست میدهد خیلی متفاوت هست. اینم مقوم دوم. صلی الله علی محمد و آله و آله.